اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
آصف مهمند عضو شورای ولایتی بلخ از زندان آزاد گردید. شنوندگان عزیز سلام، شبتان بخیر. خوشحال هستیم که با برنامه دیگری باز هم مهمان خانه های شما هستیم. در برنامه این ساعت رادیو آشنا که برابر است با 17 آگست 2017 میلادی، اخبار، گزارش ها و مصاحبه ها را گنجانده ایم. اما ابتدا محمد احمدی با مشروع اخبار.
سلام و شب بخیر شنونده های گرامی. ناتو و مقام های محلی در ننگرهار گفتند که در جریان درگیری ها و حملات هوایی یک سرباز آمریکایی و 45 داعشی در ننگرهار کشته شد و چند سرباز کماندوی افغان زخمی کردید. ماموریت حمایت قاطع با نشریه خبرنامه تایید کرده است که یک آمریکایی که روز چهارشنبه در جریان عملیات مشترک نیروهای خارجی و افغان در شرق افغانستان زخمی شده بود جان داد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که این کشور از محصلین توقع دارد تا جامعه را از بی‌ثباتی به ثبات، از فقر به آسایش، از جنگ به صلح و از نفاق به اتحاد برسانند. آقای غنی در مراسم آغاز سال تحصیلی 1396-1397 سخنرانی میکرد، خطاب به محصلین گفت آنان فرصت خوبی را در اختیار دارند که نسل قبلی در 40 سال گذشته نداشته است و باید از آن بهره بگیرند. محمد آصف مهمند عضو شورای ولایتی بلخ ادعا می کند که طارق نور پسر عطا محمد نور والی بلخ نصف گوش او را با دندان گزیده و بریده است. آقای مهمند در یک مصاحبه اختصاصی با تلویزیون آشنا صدای آمریکا همچنین ادعا کرد که سکرتر والی بلخ با تفنگچه بر فرق او کوبید و او را مجروح کرد. در این مصاحبه آقای مهمند که علائم ضربه خوردگی در چشم چپش دیده میشد و سرش نیز با بنداژ سفید بسته بود و گوش چپش اشاره کرد که نشانه دندان گزیدگی به صورت واضح در آن دیده میشد. اما منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ اتهامات آقای مهمند را رد نموده، گفت که وی شکنجه نشده است و در این مورد هیچ اسناد و شواهدی وجود ندارد. پاکستان ثبت نام تخمیناً 1 میلیون پناهنده افغان در آن کشور را آغاز کرده است که از زمان فرار از جنگ و ناآرامی در دهه 80 میلادی به این سو در آن کشور زندگی کردند. سید جواد حسین یک مقام مرکز ثبت نام نزدیک شهر پشاور گفت که این اقدام با هدف تشویق افغانها به ثبت نام نزد حکومت یا برگشت به کشورشان است. عربستان سعودی امروز گفت که این کشور سرحد خود با قطر را برای اجازه دادن به زائرین حج دوباره باز خواهد کرد. رویا زمانی با شرح بیشتر این خبر.
اختلاف این دو کشور همسایه طی چندین ماه گذشته باعث گردید که دو جانب یکدیگر را به سیاسی ساختن مناسک دینی متهم کنند. این تصمیم بعد از آن اتخاذ شد که محمد ابن سلمان ولیعهد عربستان سعودی نشست غافلگیرانه با یک عضو خانواده سلطنتی قطر به عمل آورد که شاخه خانواده‌اش در کودتای سلطنتی در سال 1972 از قدرت خلاص شد. شیخ محمد ابن عبدالرحمن السانی وزیر خارجه قطر از این تصمیم عربستان سعودی استقبال کرد، اما گفت که این اقدامات باید شامل حذف کامل موانع سرحدی باشد. با گزارش آژانس خبری رسمی سعودی، زائرین قطری اجازه دارند تا از طریق زمینی وارد سعودی شوند و بعداً آن زائرین با پرواز طیاره از دو میدان هوایی در دمام و الاحساء به مصرف آن کشور شاهی منتقل خواهند شد.
پلیس در اسپانیا تلفات در حادثه تصادم موتر با برین پیاده در یک منطقه تاریخی شهر بارسلونا را تایید کرد. پلیس کاتالان در توییتی گفته است که آن حادثه قربانی و زخمی در پی داشته است. پلیس اسپانیا اما شمار جان باختگان و زخمی ها را مشخص نکرده است. روزنامه لاوانگاردیا مستقر در بارسلونا گزارش داده است که کم از کم یک نفر کشته شد و 20 تن دیگر زخمی گردید. یک موتر با تغییر مسیر به سمت پیادرو در ساحه لاس رامبلاس شهر بارسلونا با برین پیاده کوبیده شد. کم از کم 5 تن در سرک آن ساحه گردشگری مشهور روی زمین دیده شده که دراز کشیده بودند. پلیس اسرائیل میگوید که یک تاجر میلیاردر برجسته و یک مشاور سیاسی که این هفته در پیوند به یک رشته اتهامات بازداشت شده بودند تحت شرایط محدود آزاد خواهند شد. لوبا سامری سخنگوی پلیس اسرائیل امروز گفت که بنی شمیتز تاجر معدن الماس مستقر در ژنو و تال سیلبرتسیان مشاور پیشین صدر اعظم اتریش توافق کردند که آنها بعد از تمدید دوره بازداشتشان روز جمعه آزاد خواهند شد. این مقام جزئیات بیشتری درباره رهایی این دو متهم را نکرده است. این دو نفر به اتهامات شامل پولشویی، موانع عدلی و رشوه بعد از تحقیقات مشترک با مقام‌های سی بی سی و آمریکایی بازداشت شدند. آژانس خبری دولتی اصلی چین و ویدیویی را از طریق اینترنت نشر کرده که در آن درباره مناقشه سرحدی با هند انتقاد کرده است. احد عزیزاده با شرح بیشتر این خبر.
یک روزنامه هندی از این ویدیو به خاطر آنچه آن را لحن نجات پرستانه خوانده شکایت کرده است. این ویدیوی به زبان انگلیسی چین تحت عنوان افت خطای هند، حکومت دهلی نو را به ورود غیر قانونی در قلمرو چین متهم کرده است. این ویدیو یک مرد را در لباس هندی با عمامه و ریش ساختگی نشان می‌دهد. روزنامه هندوستان تایمز گفته است که این ویدیوی 3 دقیقه‌ای لحن نژاد پرستانه دارد و هندی‌ها را مسخره کرده است. سربازان چین و هند در دوکلام، منطقه بین چین و دره بوتان هند در بنبست قرار دارند. دهلی نو در ماه جون برای توقف سرکسازی توسط چین در آنجا سرباز فرستاد.
وزیر ترکیه در امور اتحادیه اروپایی بیمیلی انگلا مرکل صدر اعظم آلمان به توسعه انجمن گمرکات اتحادیه اروپایی با ترکیه را محکوم کرد. عمر سلیک که امروز در انقره صحبت می‌کرد، اظهارات خانم مرکل را مایه تأسف خواند، افزود که سخنان او در واکنش و افزایش تنش‌ها بین دو کشور بوده است. این وزیر ترکیه نهادهای اتحادیه اروپایی را ترغیب کرد تا به آلمان اجازه ندهند که این موضوع را به مسئله اتحادیه اروپایی تبدیل کنند. رابطه بین دو کشور به طور فزاینده تیره شده است. ترکیه آلمان را به پناه دادن دهشت‌افکنان متهم کرده است و آلمان با بازداشت چندین شهروندان کشور در ترکیه شامل دو خبرنگار و یک فعال حقوق بشر از زمان کودتای ناکام در ترکیه اعتراض کرده است. و خبر آخر این که چین هشدار داده است که هیچ کسی در جنگ تجارت برنده نیست. این هشدار بعد از آن بیان شده است که یک دستیار دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در یک مقاله آنلاین از مواضع سخت‌تر در برابر بیجینگ اظهار نظر کرد. هویا چونینگ سخنگوی وزارت خارجه چین امروز گفت دو کشور از تجارت مستفید می‌شود. شنونده عزیز، این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. طوری که همکارم در اخبار اشاره کرد، آصف مهمن عضو شورای ولایتی بلخ از مزار شریف به کابل فرستاده شده است. توجه نمایید به مصاحبه‌ای که احمد سیرزیا از تلویزیون آشنا با وی انجام داده است.
کجا هستین؟ اگر کوتاه بگوین در کجا حضور دارین امیل اعظم؟
فعلا به کابل هستم.
اگر کوتاه بگوین پیش از رسیدن به کابل اگر تشریح بتین، چون یک سردرگمی بسیار جدی وجود داره، شما چگونه توقیف شدین، در کجا توقیف شدین، از سوی کی توقیف شدین، در کجا به سر میبردین؟
از طیاره که تا شدیم باجی والی به نام سید شاه معاون امنیت ملی بود، اونا که مصالح خود میخواست که داخل میدان هوایی ما رو بردارن، با ما که اینا دیسپوزی کردیم، با اینا دانه دروازه گیت موتره خود استاد کرد، با ما خودم شخصا 4 عسکر داشتم. بعد والی برخ به اینا گفته بوده که برو قماندان امیر اگه داد دار که آجل آصف با من دیگیر کن.
شما گفتین که در میدان هوایی حضور داشتین. قصه ای که در غیاب شما جریان افتاده، وقتی که قماندان گفته آقای عطا محمد نور قماندان امنیه گفته بازداشت کنین، با گفته شما قماندان امنیه گفتن نمیتونیم بازداشت کرده، این قصه را برای شما کی کرده؟
خود قماندان امنیه قصه کرده. بعد از اینکه قماندان امنیه رئیس امنیت ملی امر گرفتاری من نمیتونه گرفته، به خاطر که من غیر قانونی وکیل، من قانونی وکیل شورای ولایتی بلخ هستم، جرم ما موجود نیست. بعد از این قماندان امنیه پیش ما به میدان هوایی میه، من میگه که آقای مومن یک کار میشه، چه قسم گفتم چی گپ است؟ والی برق گفته که آصف مومن به موتر خود چانده گرفته بیار. بعد از جریان بودم که وزیر صاحب داخله زنگ زد، رئیس امنیت ملی زنگ زد، معین امنیتی زنگ زد.
وزیر صاحب داخله منظورتان از آقای برمک سرپرست وزارت داخله است؟
بله.
بر شخص شما زنگ زدن؟
با شخص با قماندان امنیت زنگ زد، گوشی رو به من داد، من که شما صحبت کردم.
آها.
و جناب رئیس صاحب امنیت ملی هم چنان زنگ زد، به خودم زنگ زد مستقیم. بعد فیصله همون تو شد که وزیر داخله هدایت داد گفت که قماندان امنیه با وکیل آصف مومند با وکیل محمد ابراهیم خیراندیش به میدان باشه، به خاطر که تا آصف مومند از میدان برآمده به خاطر نمیتونه مصالحه غیر رسمی به اوج جات آمده بود، 3500 نفر آمده بود، به خاطر این موضوع ما امنیتم خلا بود نبرآمدم.
یعنی آقای آصف اگر کم به عقب برگردیم، یعنی معین امنیتی وزارت داخله آقای مرادعلی مراد باش از شما عذر خواست که برین به خانه والی، یعنی فراتر از قانون میخواست بین شما میانجیگری بکنه؟
بله این یک انسانیت
شما شما نپذیرفتین در نهایت. بله. چی شد؟ شما را به زور بردن؟ شما کجا رفتین؟
بله، ما به میدان هوایی که املای قماندان صاحب امنیه کدو وکیل صاحب خیراندیش به روی زمین شیش نبودیم، افاد غیر مسلح بادگاره استادت بادگاره تمامت نور آمد مال از زده کد خود بالا کرد،
حتی یک شخصی آقای عطا محمد نوروالی بلخ
مال به موتر خودش به موتر تانگ شان بود. وقتی که مال به تانگ خود برد و دو تانگ مال تبدیل کرد، بعد از اون مال پیش استاد عطا محمد نور برد، بچه فرزند عطا محمد نور به نام طالق نور گوش مال ببینین که مکمل دندان کده کنده هیچ گوش نمانده، و دیگه چشم مال ببینین سر من بسیار کوکا خورده، بسیار من رد کردم.
ولی بلخ این مسئله را رد میکنه و صراحت میگه که شما به مقام امنیت ملی ولایت بلخ انتقال داده شده بودین.
وقتی که من به معتب بالا کرد با ریاست امنیت ملی آمد از خانه ولی بلخ من تسلیم شد و
تلفنهای
من را گرفتم.
ادعای شما را من میشنوم، برای تثبیت و یا هم به خاطر شنیدن طرف دعوای شما با ما کوشش میکنیم با جناب والی و یا هم مقامات ولایت بلخ هم صحبت بکنیم. یعنی تمام اتهامات موجود در مورد در برابر خود بر اساس تزویر فساد اینا را شما رد میکنین؟
بله سر.
تشکر.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
برنامه ما با گزارش های از افغانستان و جهان ادامه دارد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که هرچند با تجهیزات نظامی موجود توانایی مبارزه با حراس افغانان را دارد، اما قرار است که تا آخر امسال قابلیت های رزمی اردوی ملی افزایش داده شود و این نیروها با وسایل جدیدتری مجهز شوند. حسیب مودودی گزارش میدهد.
تغییر نام چهار راهی از پاپ به چهار راه نیروهای مسلح افغانستان، تلاش برای بلند بردن روحی نیروهایی که به نیابت از جهان در خط نخست مبارزه با حراس افغانی قرار دارند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که تا پایان امسال قابلیت رزمی نیروهای مسلح این کشور افزایش داده خواهند شد.
تا حد امکان اردو تجهیز شده و احتمالاً تا ختم امسال تجهیزات بهتر و خوبتر من جمله طیارات من جمله هلیکوپتر هم در اختیار اردوی ملی افغانستان قرار خواهد گرفت، ولی با تجهیزات موجوده انشاءالله ما قابلیت و توانمندی زیاد داریم در برابر تروریست‌ها بجنگیم.
اما کمبود تجهیزات ثقیل و از جمله توپچی و نیز کمبود وسایل کشف و استخبارات از چالش‌هایی هستند که نیروهای مسلح با آن دست و گریبانند. با این هم توانایی نظامیان افغان با چند سال پیش قابل مقایسه نیست.
ما به تناسب 2014-2017 قوی تر هستیم، نیرومند هستیم، توپ داریم، تانک داریم، قوای وایی داریم، رادار داریم. هر کس که قوای مسلح ما پلیس ما جنگ میکنه یک گزی میده.
در حال حاضر نظامیان افغان در بیش از 15 ولایت با طالبان و دیگر حراس افغانان درگیر جنگ هستند. نیروهایی که مردم میگویند از فداکاری هایشان ستایش میکنند و نیازمند حمایت هستند.
امی خود نیروهای امنیتی ما از بطن امی جامعه تشکیل شده. امی برادرای ماست، امی خواهرای ماست که حال فعلا در صفوف اردوی ملی، پلیس ما، امنیت ملی ما اجرای وظیفه میکنند. پس ما باید از اونا از جان و دل حمایت کنیم.
حمایت جوانان همیشه باعث روی نیروهای امنیتی ما میشه که ضعیفی را دور بکنه و نیروهای امنیتی ما را روی قوی بته.
حمایت از نظامیان افغانستان در حال بیشتر شده است که این نیروها در سخت‌ترین شرایط با دست کم 20 گروه حراس افغان درگیر جنگ هستند. جنگی که به گفته وزارت دفاع افغانستان در کنار تجهیزات پیشرفته حمایت مردم نیز یکی از شروط و کلید موفقیت در آن است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که آن کشور از محصلین توقع دارد تا جامعه را از بی‌ثباتی به ثبات، از فقر به آسایش، از جنگ به صلح و از نفاق به اتحاد برساند. عبدالحی ورشان از کابل گزارش می‌دهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در محفلی که به مناسبت آغاز سال جدید تعلیمی در پوهنتون کابل ترتیب یافته بود، خطاب به محصلان گفت شما نسبت به نسل قبلی در 40 سال گذشته فرصت خوبی را دارید. باید از این فرصت استفاده عظمی نمایید و مملکت از شما توقع دارد که کشور را از فقر به آسایش و از بی‌ثباتی به ثبات برسانید. رئیس جمهور در مورد فضا و محیط پوهنتون صحبت کرد و گفت که نفاق در پوهنتون‌ها جای ندارد و پوهنتون‌ها باید دارای فضای مساعد برای بحث سازنده و مثبت باشند.
فضای پوهنتون باید فضایی باشد که در او بحث سازنده و مثبت باشد. شما بحث نسل جوان حق دارین که تمام فرضیه‌ها را زیر سوال بگیرید. جز وحدت ملی، جز یک پارچگی از این مملکت، جز حاکمیت ملی از این کشور.
رئیس جمهور در مورد مسئولیت و رسالت محصلان پوهنتون بیشتر صحبت کرد و گفت اگر پوهنتون‌ها را مرکز جدل‌های کوتاه مدت و موج‌آسا بسازید، رسالت تاریخی خود را از دست می‌دهید و اگر پوهنتون‌ها را مرکز فکر مثبت و سازنده بسازید، شما رسالت تاریخی تان را انجام خواهید داد. سیاست کوچک در پوهنتون‌ها جای ندارد. رئیس جمهور غنی با عدم توجه به رسالت‌های تاریخی و پیامات بحران‌های پوهنتون‌ها در گذشته اشاره کرد و گفت
بحران‌های دهه دیگر از بحران پوهنتون کابل سرچشمه گرفت. لیلیه، محصلین لیلیه خود جزء از این جامعه ندیدند، خود در انزوا دیدند. پس آن دیدن از جامعه چی انتقام کشید؟ پوهنتون باید مرکز عقدا نباشه، پوهنتون باید راکوشه چای عقدا.
رئیس جمهور افغانستان آینده را متعلق به محصلان و نسل نو خواند و گفت که مسئولیتشان در قدم نخست کاهش فقر و محرومیت و در قدم دوم در زندگی کاریشان ختم فقر است. در این محفل شماری از استادان و محصلان به نمایندگی از استادان و محصلان صحبت نموده، مشکلات و چالش‌های محیط پوهنتون را به هدف جلب توجه و در نهایت به منظور حل مشکلاتشان برشمردند. حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و عظیمی نماینده محصلان پوهنتون کابل در مورد چنین گفتند:
نبود فرهنگ کار جمعی و داوطلبانه، مصروفیت یک تعداد اساتید گرامی در بیرون از مصروفیت ها و مسئولیت های پوهنتونی شان بنابر ضرورت های ادارات دولتی و یا هم به بهانه تامین نفقه، دست و پاگیری و مشکلات در تطبیق برنامه های دیسیپلین بالای کارمندان و محصلین فاقد دیسیپلین و طولانی بودن پروسه های تقرر، انفکاک، ترفیع، تقاعد، مجازات و مکافات و یک تعداد مشکلات دیگر مجموعه از چالش هایی است که پوهنتون آن دست و پنجه نرم. در پهلوی این همه مداخلات حلقات خاص و سیاست زدگی های ما حول پوهنتون مزید بر مشکلات ما در عرصه تحقق برنامه های پوهنتونی است.
عدم موجودیت یک سیستم منظم تحصیلی که از قبل تعریف شده و تطبیق شود. عدم موجودیت یک نصاب واحد تحصیلی در تمام پوهنتون‌ها بخصوص پوهنتون کابل. عدم روحی تحقیق و پژوهش میان محصلان و استادان پوهنتون. عدم موجودیت فرصت‌های و امکانات بورس بر سویه ماستری و دکترا برای محصلان این نهاد. کمبود امکانات تکنولوژیکی در محیط پوهنتون کابل. چالش‌های عمده است که این نهاد از آن می‌رنجد.
رئیس جمهور در پاسخ به مشکلات و چالش‌هایی که از سوی رئیس پوهنتون و نماینده محصلان ارائه شد، به صورت فوری اعتراف کرد و گفت که سیستم تحصیلات عالی را که ما به میراث گرفتیم واقعاً جوابگوی ضروریات مملکت و خواست‌های نسل نو ما نیست.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ناتو و مقام‌های محلی در ننگرهار گفتند که در جریان درگیری‌ها و حملات هوایی یک سرباز آمریکایی و ده‌ها داعشی کشته شده و چند سرباز کماندوی افغان زخمی گردیدند. خبرنگار ما ضیاءالرحمن رحمان حسرت از جلال آباد گزارش می‌دهد.
ماموریت حمایت قاطی با نشر خبرنامه تایید کرده است یک آمریکایی که روز چهارشنبه در جریان عملیات مشترک نیروهای خارجی و افغان در شرق افغانستان زخمی شده بود، جان داد. خبرنامه گفته است که برخی سربازان امریکایی و افغان نیز در جریان درگیری دیروز زخمی شدند که تحت مداوا قرار دارند. از سوی دیگر عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به صدای آمریکا این خبر را تایید کرد.
پدی ان خطر کی شو کمانډوی سرتیری
در این درگیری ها چند سرباز کماندوی ما هم زخمی شدند که برای تداوی به مرکز فرستاده شدند و این سرباز آمریکایی کشته شده است. خوگیانه گفت که این سرباز آمریکایی در اثر درگیری مسلحانه نیروهای مشترک خارجی و افغان با افراد داعش در دره مامند ولسوالی اچین این ولایت کشته شده است. و آمار دقیق کماندوهای افغان را که در جریان نبرد دیروز زخمی شدند بیان نکرد. از سوی دیگر حضرت حسین مشقیوار سخنگوی قماندانی امنه ولایت ننگرهار گفت نبرد در اچین جریان دارد و مواضع داعش از زمین و هوا هدف قرار میگیرند. به گفته مشقیوار در بین داعشیانی که کشته شدند ادبای خارجی نیز شاملند. داعش هنوز در مورد نبردهای اخیر در اچین و تلفات افراد این گروه به رسانه‌ها چیزی نگفته است. نیروهای مشترک افغان و ماموریت حمایت قاطی اکنون در ولسوالی‌های اچین و دیبالای ولایت ننگرهار عملیات‌های ویژه داعش را تحت نام حمزه و پیش می‌برند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و باز هم از افغانستان. در حالی که افغانستان و بلاروس با امضای تفاهم‌نامه ها و توافق‌نامه ها بر گسترش روابطشان در عرصه های اقتصادی، تجارتی، زراعت، صنعت و ابزار زیربنایی توافق کردن، متخصصین افغان به این باور هستند که امضای چنین توافقات از اهمیت سیاسی و اقتصادی برخوردار است. و اظهار می‌دارند هر کشور جدیدی که با افغانستان می‌پیوندد از یک مقدار وابستگی افغانستان به کشورهای خاص کاسته می‌شود. در این مورد مصاحبه با آذررخش حافظی رئیس کمیته روابط بین المللی اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان انجام دادم که تقدیمتان می‌گردد. جناب حافظی سب، اخیراً حکومت افغانستان و بلاروس توافق کردند که روابط خود در بخش‌های اقتصاد، تجارت، زراعت و صنعت افزایش بدهند. از لحاظ بین المللی امضای چنین توافقات شما برای بهبود وضعیت فعلی افغانستان در بخش‌هایی که ذکر کردیم چقدر مؤثر می‌دانید؟
افغانستان یک کشور مستقل و دارای حق حاکمیت ملی است و به هر کشور که خواسته باشه و او کشور موافق باشه می‌تونه قرارداد بسته کنه. بلاروسیا از جمله کشورهایی است که مربوط به بلوک شرق بوده گذشته و یکی از جمهوری‌های اتحاد شوروی سابق بود. ما با بلاروس و تولیدات آشنایی داریم، مثلا تراکتور بلاروس و همچنان یخچال‌های منسک و بعض وسایل الکترونیکی و الکترونیکسی که در روسیه سفید تولید میشد در افغانستان از صورت خوب برخوردار بود و از طریق افغانستان به کشورهای پاکستان و ایران همین اکسپورت میشد و از این بابت تجاری ما با اونا علایق و روابط داشتن. بعد از سقوط اتحاد شوروی محصولین افغانی که در اونجا بودن، چون اینا در خونشان تجارت بود، یک بخش از تجارت پرچون فروشی و همچنان لباس و کستومر گودز یا به اصطلاح اشیاء استهلاکی ابتکار کردن، به عهده گرفتن، اول از دست فروشی شروع کردن. بالاخره حالا تاجرای خوبی داریم ما که محصولین سابق هستن، با زبان روسی بلد هستن و با بلاروسیا و هر کدام از او یک چنل ارتباط اقتصادی با افغانستان هستن. به این ترتیب امضای قرارداد هم از اهمیت سیاسی برخوردار است و هم از اهمیت اقتصادی برخوردار است.
و با مشکلاتی که اکثرا در سرحد شرقی افغانستان برای تاجرای افغان رونما میشه، توافقات افغانستان و روسیه سفید یا بلاروس چه سهولتهایی را با وجود خواهد آورد؟
خب ترجیح ما این است که افغانستان رابط کثیر الجوانب داشته باشه تا با فشارهای یکی از کشورها برکود مواجه نشه و تجارت کاهش پیدا نکنه. هر کشور جدیدی که با ما میتونده به این معناست که یک مقدار از وابستگی ما به کشورهای خاص کاسته میشه. گرچه ترجیح ما این است که ما همگرایی منطقوی را باید متکر باشیم و باید افغانستان محور تجارت بین جنوب آسیا و آسیا مرکزی باشه و پاکستان کوتاه‌ترین راه ما به بازارهای بزرگ هند و بنگلادش است و همچنین به خود پاکستان. و امیدوار هستم که رویه آسیایی یک رویه دوستانه باشه و همین خواست ایجاد بازار منطقوی را که ما میخوایم بین آسیای مرکزی و آسیای جنوبی و قسمان آسیای غربی یک بازار مشترک داشته باشیم، امیر پاکستان ممانعت نکنه.
برای قوام بیشتر همکاری های دو جانبه بین این دو کشور شما چی پیشنهاد میکنین به ایسی یک شخص متجرب؟
پیشنهاد ما اول خمیست که یعنی تاریخ روابط اقتصادی خود را باید دقیق بفهمیم. ما با اینا چی رابطه داشتیم، از یا چی می خریدیم، کدام جنسشان خوبتر است، ما بالا از یا چی می فروختیم و این بازار از یا برای ما برای کدام همته ما گشوده است. یک قدم بالاتر اگر بریم میشه که در ایجاد فابریکات زو با هم کاری کنیم، تمدید لینهای ولتاژ بلند برق، اینا از تجربه خوب برخوردار هستند، میتونیم از او استفاده کنیم. در صنعت دواسازی هم اینا بعض جای نوینچرها همراه چکسلواکیا و همراه جرمنی دارن، میتونیم که از او تجربه زیان استفاده بکنیم، چون ما همه چیز وارد میکنیم فعلا، اگر بخواییم تولید کنیم باید از تجارب همه استفاده کنیم.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی بود. یک گروه تحت حمایت ایالات متحده آمریکا که به شورای مدنی رقم موسوم است 96 تن از اعضای گروه دولت اسلامی را روز چهارشنبه عفو کرد. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از رویا زمانی میشنوید.
شورای مدنی رقه که قرار است آن شهر را بعد از خروج تندروان داعش اداره کند، گفته است که آن ده از اعضای این گروه را عفو کرده است که در جرایم و فعالیت‌های تندروی دست نداشتند. ابراهیم العیسی رئیس این شورا با صدای آمریکا گفت:
اطلاق صراح 96
ما این تصمیم را به دلیل ایجاد اعتماد و همچنان برگشت تحمل پذیری میان گروه‌ها و اجتماعات گرفته‌ایم.
آقای عیسی همچنان افزود که افراد عفو شده همه مردان با سنین مختلف و باشندگان شهر رقه و همه این شهر هستند که این گروه را حمایت نمی کردند.
مجتمعه انه احنا لازم نطلق صراحهم و هؤلاء
این افراد به گونه با گروه دولت اسلامی ارتباط داشته و یا هم با اعضای نزدیک این گروه روابط داشتند. در میان افراد عفو شده خارجی ها شامل نمی باشند. برعلاوه تصمیم این گروه توسط رهبران قبایل شهر رقه و نیروهای دموکراتیک سوریه تحت حمایت ایالات متحده استقبال شده است.
افراد عفو شده گفتند که آنان به زور شامل گروه دولت اسلامی شده بودند و تعهد کردند تا شهر رقه را بعد از تسخیر مکمل آن شهر دوباره بازسازی کنند. راشد احمد یک تن از این افراد عفو شده می گوید:
نلضغطم علینا ایام جلد حزب دموکراتی سلمت حلیل الرفاق.
جوانانی که به گروه داعش پیوستند به خاطر مظالم این تندروان و یا هم گرسنگی بوده است. من مجبور شدم تا با این گروه بپیوندم و شریعت اسلامی را مطالعه کنم.
این اولین باری نیست که شورای مدنی رقه اعضای گروه جهادی اسلامی را رها و عفو می کند. در ماه جون 83 تن نیز به همین گونه رها شده بود. این در حالی است که تندروان داعش برای حمایت از مردم باشندگان این شهر را هراسان کرده و گفتند که نیروهای به حمایت آمریکا از آنان در نهایت انتقام خواهند گرفت.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296. اروپایی ها از تحرکات افراطیون راستگرا در ایالات متحده نگران هستند. از عبدالواجد عادل می شنویم.
اعتراض کنندگان نزدیک به طاق براندنبرگ در برلین پایتخت آلمان بر روز چهارشنبه گرد هم آمده و از هیدر هیر زن جوانی که در راندن موتر به سرعت زیاد بر وی که در جمع اعتراض کنندگان بر ضد نجات پرستی جمع شده بودند جانش را از دست داد یادآوری کردند. بسیاری از آلمان ها از انتقال پرچم هایی که در آن سمبول نازی ها ترسیم شده بود و در کشورشان از ختم جنگ دوم جهانی به این طرف ممنوع است در حیرت شدند. جیسن یکی از معترضان ضد نازی در برلین گفت:
پدر کلانم در جنگ دوم جهانی بر ضد نازی ها جنگید و این شرم‌آور است که دونالد ترامپ ضد نازی نمی باشد. هر یک از شهروندان آمریکایی باید بداند که ما علیه نیونازی ها هستیم.
اعتراض کنندگان گفتند این مهم است تا نباید حرکت های افراطیون راستگرا و نجات پرستان را در هر جا نظرانداز کرد.
به نظرم تحلیل واقعی از نجات پرستی و در این حال استراتژی و دیدی که با آن چگونه مبارزه کرد وجود ندارد.
و بازپخش برنامه ها را بروی موج 105 FM و 1296 شنیده می توانید.